بسم الله الرحمن الرحیم ولا احوت و الاختصار و علی النجاست و حاصلت بالمشی علی الارض ان نجست دون ما حصل من الخارج. فرمودن یکی از مطهرات زمینه اگر کف کفش کف پا نجس شده باشه و ما روی زمین راه بریم، کف پا یا کف کفش پاک میشه یا پامونه به زمین بکشه. روایاتش خوندی. بعد میفرمان که احتیاط واجب اینه که این نجاست پا یا نجاست کفش در اثر تماس یا در اثر مشی بر زمین حاصل شده باشه. لذا اگر کف پای ما از جای دیگه نجس شده باشه، مثلا فرض کن خون آمده باشه، یا دست ما نجس بوده به پامون خورده، یا کف کفش ما در اثر مثلا نجسی بهش برخورد کرد بدون اینکه رو زمین راه رفته باشیم یا تماسی با زمین داشته باشه، اگر نجس شد، سید می فرماید احتیاط اینه که خدمت شما عرض کنم که بگیم در این صورت زمین مطهر نیست، باید قصد صورت بگیره نسبت به کف پا یا کفش. خدمت شما عرض کنم که وجه عدم مطهریت عرض در نجاسات خارجی وجهش چیه؟ اینو دقت کنید، ما تمام روایاتی که داریم در باب مطهریت عرض مختص به جایی هست که اون نجاست از کجا حاصل شده؟ اون نجاست از عرض حاصل شده. اگر روایات چه دقت کنید، تمام روایاتش مربوط به جایی بود که پا یا کفش در اثر تماس با زمین نجس شده بود. خب بنابراین پس ما برای مطهریت عرض بیش از این مقدار دلیل نداریم. برای تطهیر غیر از این مقدار باید رجوع کنیم به اون اطلاق ادله ای که میگفت برای رفع نجاست چیکار کنیم؟ غسل باید محقق بشه، باید شسته بشه. تمام این روایات مختص به جایی هستش که خود روایات هم اگه دقت کنید، مثلا خوک خیسی رد می شود، عذره رو زمین ریخته بود، در چندین روایت امام فرمود ان الارض تطهر بعضها بعضا، یعنی بعض الارض تطهر بعضها بعضا معنا کردیم، یعنی اگر بدن و یا پای ما یا کفش ما در تماس با زمین نجس شد، بخش دیگر زمین اون پا یا اون کفش رو پاک میکنه. این وجه اختصارش. خب ما روایت و مال جایی بوده که از زمین نجس شده باشه، در مابقی هم رجوع میکنیم به اطلاق ادله مطهریت قلب. این وجه اختصار هست. اما وجه عدم الاختصار، تعمیم، که مرحوم سید در مسئله متوقف شد، فتوا نداد. وجه تعمیم چیه؟ اطلاق عرفیست. عرف چه فرقی میبینه؟ که حالا عذره روی زمین افتاده باشه ما پامون روش بذاریم، یا اینکه نه عذره رو پامون بیفته. اگر پامون رو عذره گذاشتیم روی زمین راه رفتیم پا پاک میشه، اما اگر عذره رو پامون افتاد راه بریم چیه؟ پاک نمیشه. این اطلاق عرفی داره. درست روایات ما این مورد رو نمیگیره به هیچ وجه. انسان مثلا در حین قضاء حاجت عذره یا نجاست رو پاش بیفته، این رو شامل نمیشه. ولیکن عرفیان فرقی نیست بین این که انسان پاش بذاره رو نجاست یا نجاست رو بذاره رو پاش، کفشش بذاره رو نجاست یا نجاست رو بگذاره روی کفشش. لذا این بوده که بعضی ها تعمیم دادن و مرحوم ماتن از کسانیش که در مسئله توقف کرد. خب این دقت کنید، ما ها از کسانی هستیم که قائلیم که نباید نجاست از زمین حاصل شده باشه. اینجا محل اطلاق عرفی و اخذ به اطلاق عرفی نیست. چرا؟ خدمت رو عرض کنم که دو نکته هستش. کلن متحریت زمین برای نجاست های اعتباری، متحریت زمین در نجاست های اعتباری عرفی نیست. یعنی آب عرفیه که یک نجاستی اعتبار بشه و مزیلش قتل به ما باشه، اما یه نجاستی اعتبار بشه و مزیلش چی باشه؟ مشی بر زمین باشه، عرفی نیست. چون عرفی نیست جلو این اطلاق عرفی رو میگیره. این یکی. دوم این که اگر واقعا زمین این اطلاق در متحریتی داشت، یک مسئله بسیار راحتیه دیگه، احتیاج به شستن و اصل و این چیزا نیست. فرض کنید که کف پا یا پا نجس شد، از هر جا نجس بشه بزنش رو زمین یا رو زمین بکشن پاک بشه. این یه امری بود که معین میشد، مشخص میشد و بیش از این توی روایات این افرادش منعکس میشد. پس بنابراین جایی برای اخذ این اطلاق عرفی نیست. ما هم از کسانی هستیم که اگر شیعی یا جسمی در اثر حرکت بر روی زمین متنجس شد، در اثر همون حرکت یا مش چیه پاک میشه. و ما انشالله بعد خواهیم گفت این رو تعمیمش میدیم به همه اجسامی که در روی زمین حرکت میکنه که فروعش در مباحث آینده میاد. پس مرحوم سید احتیاط کرده، توقف کرده و خیلی ها در اینجا تعلیقه نزدن، ولو این که در این مسئله فتواشون این بوده که چیه؟ فتوای اینها این بوده که نه، اگر نجاست از غیر از زمین حاصل بشه مطهر نیست. اما چون حالا خود سید هم فتوا نداره در مسئله، توقف کرده. مثلا کف پا خون میاد، آره خودش خون میاد. یا خدمت شما عرض کنم که نوعا نجاست از زمین حاصل میشه. مثلا کم اتفاق میفته که آدم مثلا ادرار کنه، رو پاش ادرار کنه، بعد ادرار برسه به کف پا. آره، لذا اینه که یک اطلاقی رو ما قبول نکردیم، کما اینکه اطلاق لفظی نداره، چون اصلش اینه که متحریت زمین نسبت به نجاست اعتباری غیر عرفیه. آه؟ مثلا نه، اون یه مسئله دیگه است، اون بعد میاد. یه دفعه بحث کف پاست نجاست از غیر زمینه، یه دفعه سایر اشیاء یا اعضای بدنه، مثلا بخصوص دست آدم نجس بشه، اون بعد میاد. الان اون مسئله نیست. نه یعنی الان نه، حتما لزوم نداره، اما اون مسئله الان مد نظر نیست. مسئله کف پا یا کف کفشه که نجاستش از در اثر تماس با زمین نیست. مثلا اون که انسان رفته ادرار کرده ریخته رو کفشش، بعد رسیده به کف چی؟ کفشه. نه شاک نیست، اطمینانه که این اطلاق و شاک هم باشیم نجاست عدم یکیه. اون روایات قصد خوبه، از روایات قصد اطلاق از مجموعش میشه فهمید که مطهر هر نجاستی قصده، اشیایی که قصد میپذیره. میگم اگر این بود، یعنی اگر نجاست کفش یا نجاست پا، بعدم اون تعمیم میشه بعد میگیم. اگر نجاست کفش پا مثلا به بول یا کفش پا قدم به بول نجس بشه، با راستن پاک بشه، دیگه فرقی نیست بین کف پا و کف دست. و اگر این منشأش میشه که در اذهان مؤمنین زمین یکی از مطهرات باشه، چون امر خیلی راحتیه، شایع میشد مثلا به جای اینکه بره دست بشوره دست میزد به زمین، یا بدنش هر چیز که نجس بود میزد به زمین. آره، یعنی که اگر گفتیم ادرار رسید به کف پا، مثلا انسان رو کف پاش ادرار بکنه، نباید دیگه فرق باشه بین کف پایی که ادرار کردی یا کف دستی که بهش ادرار رسیده. و این مسلمه که سایر اعضای بدن مثل کف دست، پشت دست، آرنج، اینطور نیست که اگر نجس بشه یا مثلا فرض کنیم به جای کف مثلا سر، مثلا یا فرض کنید یه صندلی کفش نجس بشه، آدم بذاره رو زمین و برداره چیه پاک بشه؟ به همه اشیا، یعنی به همه اشیا، نه هر قسمتش، هر قسمتی که از اجسام اگر متنجس بشه با تماس با زمین یا مسح با زمین پاک بشه. بله، یعنی در اون اذهان و عرف هیچ فرقی نیست که انسان به کف پاش ادرار کنه یا به کف دستش ادرار برسه، یا حالا فرض کن به مثلا به زانوش ادرار برسه که اگه با زانو رو زمین راه بره یا زمین مسح کنه پاک بشه. این در ارتکاز مؤمنی نبوده که اصلا عرض هم تراز با چیه؟ ماه. نه ببینید، اگه فرض کنیم من کف پام خونیه، رو زمین راه رفتم، زمین شد نجس، پای دومم رو گذاشتم رو زمین، اون پای دیگه میره، یا قسمت دیگری از پار رو اون قسمت خونی گذاشتم، اونجا که گفتیم این عرفاً دیگه این نجاستش به زمین نیست، این نجاستش از قبله. اما اگر اون کف پای پاکش رو تمیزش گذاشت روی قسمتی که خود پای قبلیش نجس کرده بود، بله اون رو تطهیر میکنه. روشیم میدن، یعنی اگر پاش در اثر روی این زمین نجس شد، با زمین پاک که تماس بگیره پاک میشه، اون نجاست از قبل پاک نمیشه. نه نه، قسمت های دیگه که نجس شده پاک میشه فقط. نه، اون نادر بودن که فرقی میکنه، این خلاف ارتکاز بودن مانع اطلاق عرفی میشه. وقتی یک امری عرفی نباشه، مطهریت تماس با زمین غیر عرفیه. و یک فی مسمل مشیه اول مسح، ایشان میگه فرماد که همین که کف پاشه یه بار یه مقدار مثلا فرض کنیم 5 سانتی متر 3 سانتی متر مسح بکنه کافیه، همین که یه قدم مشی کنه کافیه، لازم نیست چندین قدم بره. خدمت ما عرض کنم دلیلش چیه؟ دلیلش اطلاق نفسه، چون در نفس کلمه یمسحه ها و یمشی آمده بود. مش گاه تا طویله گاه تا قصیره، مش گاه وقتا مدیده گاه وقتا قصیره، کوتاهه، مد طولانی یک دقیقه مش میکنه، گاه تا یک بار مش میکنه. اطلاق نفس اکتفا میکنه که ولو مشی قصیر باشه، ولو مسح قلیل باشه کافیه، ولو مسح هم نشه. و ان کان الاحوتو المشیو 15 خطوه، خدمت شما عرض کنم که ایشون می فرماد احتیاط مستحب اینه که به مقدار 15 گام مشی کنه. یه قدم داریم، یه خطوه داریم، کف پاره بهش میگن قدم، که ما هم در فارسی برش کلمه فوت رو به کار میبریم که در یخچال لااقل سابقا متداول بود، چون الان هم باشه یخچال مثلا 20 فوته 19 فوت مثلا، فوت همون قدمه که میشه مساوی با 33 سانتی متر. یا مثلا ذات ارتفاع از سطح دریا رو با قدم مشخص میکنن، هواپیما مثلا ارتفاعش رو با فوت و یا پا قدم، پا یعنی قدم، میگم اون پا بنی قدمه. وقتی یکی گام هستش، گام عبارت از، خدمت رو عرض کنم که فاصله ای هستش که فرض کنید برای مثال میخوام بگم و اگه یه پا جلو یه پا عقب بذاریم، از ابتداء انگشت عقبی تا ابتداء انگشت جلویی رو میگم یه گام، نه از انتهاء قدم قبلی ها. یعنی ما چون وقتی یک جایی که وای میسیم به مقداری که ما جلو میریم چیه؟ یعنی در واقع اگر بخوایم به دقت نگاه کنیم، از اون جایی که ساق پا مستقیم رو زمینه تا جایی که ساق پا مستقیم میاد رو زمین، وقتی یه مقدار از عقب جلو که حذف بشه، میشه از ابتداء قدم جلویی تا ابتداء، یعنی ما اگر بخوایم ببینیم این گاممون چقدره، واشیم بعد پامونو برداریم بذاریم کنار هم، از ابتداء انگشت قدم عقبی تا ابتداء قدم جلویی میشه یک گام، که تقریبا میشه حد وسط بین چی؟ این دوتا قدم ها میشه جایی که ایستادی. که به طور کلی در قدیم یک خطوه رو چقدر حساب میکردن؟ نصف ذراع حساب میکردن، یعنی 45 سانتی‌متر، هر ذرعی بود 90 سانتی‌متر. نصف ذراع، نصف ذرع، یک ذراع حساب میکردن که میشد 45 سانتی‌متر. ذرع داریم و ذراع داریم، یک ذراع حساب میشد که حدود 45 سانتی‌متر و ذرع هم 90 سانتی‌متره. بله؟ ذرع دو برابر یک ذراع، ذرع 90 سانتی‌متر، ذراع 45 سانتی‌متر حساب میشد. هر گام رم چیه؟ وقت هر گام ره ببخشید 1.5 ذراع حساب میکردن، یعنی 1.5 ذراع، یعنی به عبارت به هر دو تا قدم میشد چقدر؟ میشد 3.45 تا 3 ذراع میشد. یک گام میشد 1.5 ذراع، یعنی میشد 3/5، نه 3/5، اون 2 ذراع میشد، میشد 3/4 یک ذرع میشد. 75 های، نه 75 کمتر، چون 75 3/4 100 تاست، نه 3/4 90 تا. آره 3/4 90 تقریبا میشه 90، آخه چون اینش کوچیک 12.5 میشه، درسته؟ 4 تا 12.5، وقت 3 تا 12.5، آره دیگه خودتون حسابش بکنیم. آره خدمت شما عرض کنم 1.5 ذراع حساب میشه، 45 سانتی‌متر میشه 1.45 و 1.5 میشه 45ش میشه 22.5 میشه 67.5 میشه. خب ایشون میفرماید که 15 تا گام برداره. این روایت دلیلش چیه؟ روایت خوب دقت کنید، روایت احول هستش. ما در صحیح احول هستش، در صحیح احول داریم انا ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجلیت او علی الموضع الذی لیس بنظیفه، پاش جایی گذاشته که نظیف نبوده، ثم یتع او بعده مکانا نظیفا، بعدش در یک مکان نظیف چیه؟ یتع او گام میزنه. امام فرمودن لا بأسه، اشکال نداره، اذا کان 15 ذراعا او نحو ذلک، اگر 15 ذراع باشد اشکالی ندارد، 15 ذراع باشد. آدرس این حدیث هست جلد 3 صفحه 457 حدیث 1، بر صحیح هست، صحیح احول هست. خب او نحو ذلک نخون لمونه، او نحو ذلک در بعد از 15 ذراعا او نحو ذلک دنبال این کلمه داره. دقت کنین در این روایت از جهاتی بحثه، یه جهت بحث اینه که در این روایت امام از جمله شرطیه استفاده کرد، فرمود لا بأسه اذا کان 15 ذراعا، یعنی اگر دون 15 تا باشه پاک نمیشه، باید 15 ذراع باشه. خب پس بنابراین ظاهر این روایت اینه که متعینه که باید 15 ذراع باشه. چرا ما میگیم که این 15 ذراع اولاست و بهتره؟ در این روایت حملش نمی کنن بر متعین. چرا حمل نمیشه؟ خب این یک جهت. خدمت شما عرض کنم که جهت دوم رو بعد بگیم، بعد وارد حل هر دو اشکال بشیم. جهت دوم اینه که خب وقتی که این روایت میگه متعین حداقل 15 ذراع باشه، اون روایات مطلق قید میخوره دیگه، یعنی اون روایت که امام فرموده یمشی قید میخوره به این روایت، مقید میشه. وقتی که تقیید خورد، وقتی که قید خورد، از اطلاق اون روایات رفعیت میکنیم، و چون رفعیت میکنیم اونا رو هم میکنیم برای این مقید، میگیم باید به مقدار 15 ذراع ماشی بشه حتما، از اطلاق اون روایات رفعیت میکنه. این هم جهت دوم. جهت سوم رو بعد متعرض میشه. این دو جهت خوب دقت کنید، یک جوابی داره که باعث شده که فقها از این روایت متعین نفهمن و اون مطلقات رو حمله بر این روایت نکنن. یکی اینه که در یک روایت صحیحه ما به جای یمشی داشتیم یمسحوها، محض میکرد. خب اگر بنابشه به مطلق و مقید، دیگه بین مسح و بین مشی 15 ذرا مطلق و مقید نیست، این از قبیل متباینه. رضا جمع عرفیش اینه که ما این 15 ذرا هم کنیم بر چی؟ این 15 ذرا حملش بکنیم بر استحباب، بر نزاهت اکثر. در روایت صحیح مسح داشت دیگه، با این روایت اطلاق و تقیید نداره که بگیم اون گفته یمشی، این گفته یمشی، این اطلاق و تقیید نداره. جمع عرفیش که این حملش کنیم بر چی؟ استحباب و نزاهت اکثر. این یک نکته. خیلی چطور تو ذهنش نبوده؟ سوال کرده چطوری پا به شما گفت یمشی؟ رابر خب این صحیح احول ظاهر کلام امام تهدیده که باید 15 قدم راه بره تا پاک بشه، اگر کمتر راه رفت راه پاک نمیشه. و اگر گفتیم این مستحبه، جمع عرفی میشه دیگه. افضل اینه که مش در این فرد، یعنی مطلق مش متحره و افضلش چیه؟ 15 ذراعه. به کدوم رسان؟ حالا امام فرمودن اشکال نداره، یعنی در ما جمع عرفی این دو تا روایت کنار هم میذاریم، در جمع عرفی میگیم لا بأس الا، یعنی این فرد افضله. خب میدونم نه مست آه 5 سانتی. خب بگید احتمال نمید. نه مست آه من پاشه بکشین توی زمین مست میشه. خیلی راه کار سختی اینم تو که ایستاده پاشه بکشین زمین میشه مست، پاک میشه. پس این دقت کنید، این روایت مست هم که داریم، روایت مست یه اطلاع و تقیید نیست. جمع عرفینی که هم بکنن بر نزاهت اکثر یا به اصطلاح نظافت اکثر یا بر استحباب. نکته دیگه دوم که این باعث نشده که اصلاح و تغییر عمل کنن، چی فرمودین؟ اون بعد میگیم. الان نکته دوم که هم نکردن بر اصلاح و تغییر، این نکته در اصول مطرح شده. این نکته خیلی مهم بوده که ماها قائل شدیم. دقت کنید، ما اینطور نیستش که هر جای کلامی مطلق باشه و هر کجایی یک مقیدی باشه اطلاق را هم کنیم بر مقید. باید اطلاق و تقیید عرفی باشه. ببینید خیلی جاها من مقید مرادمه اما مطلق سخن میگم، این عرفیه. مثلا فرض کنید که در مقام مثلا تدریس کسی میگه آقا لا یجوز الابتداء بالنکره. خب بعد که چیه؟ بعد از اینکه این بحث رو تموم کرد در انتها تبصره ای ذکر میکنه که یجوز الابتداء بالنکره در این موارد. گاهی وقتا راوی از ما یه سوالی میکنه، ما جواب رو مطلق میدیم، سائل از ما سوالی میکنه ما جواب رو مطلق میدیم، چون اون فرد مورد تقیید نادره. اگر بخوام اون رو استثناء رو ذکر کنم، برای این چیه؟ یک فرد نادریه. مثلا کسی میگه آقا من تو نماز لباسم خونی بود، میگیم به مقدار کمتر از درهم بوده، اشکال نداره، خون معفو. و حال این که میدونیم که خون دماء ثلاثه اگر به مقدار دونه درهم باشه معفو نیست، اما برای این مرد لباسش آلوده بشه به خون مثلا چی؟ یکی از اون دماء ثلاثه، فرد نادریه. اگه بهش بگم آقا مگر این که این لباس تو یکی از اون دماء بشه، این غیر عرفیه، اینجا مطلق به کار میبرن. بعد در یه جای دیگه به مناسبت میگن در دماء ثلاث معفو نیست. این رو ما تو اطلاق و تقعید قبول کردیم که باید اطلاق و تقعید عرفی باشه حتما، نه اینکه صرفا ما هر جا مطلقی بود حملش کنیم بر مقید. اگر اطلاق و تقعید عرفی نباشه ما تعارضی شدیم. حالا آمده از امام سوال کرد آقا پای من نجس شده، امام فرمود تمشی. فرض کنیم که مشی 15 گام لازمه، 15 ذرا لازمه، فرض کنیم. خب این عرفیه، بهش بگیم تمشی. کسی از ما تو کوچه سوال کنه بگه آقا من کف پام نجس شده چیکار کنم پاک بشه، بگیم راه برو. خب این راه برو یا مسح کن یا راه برو، خب این پاک میشه. خب و حال این که فرض اینه که شرط چیه؟ باید مثلا 15 ذرا راه بره، اونجا بیان نکنم، فقط بهش بگم راه برو. مقید چی؟ در یک وقت دیگه بگم، بگم متأخر مشی 15 ذراعه، کمتر از 15 ذراع اون مشی متأخر نیست. اینا غیر عرفیه. لذا ماها در روایات اکثر موارد این روایات که فقها هم کردن در مطلق و مقید، اکثرش گفتیم اطلاق نداره. احل الله البيع حرم الربا، خدمت ما عرض کنم اطلاق نداره. اینا در آیه شریفه، در روایات کثیر از ما اطلاق نگرفتیم، چون هم تو بحث مطلق و مقید میاد که ماها در بحث تقعید یا تخصیص این اطلاق رو قبول نکردیم. خدمت ما عرض کنم که بله فرق نمی‌کنه در خطاب تبلیغ یا در خطاب تشریع. در خطاب تبلیغ هم خصوصا این عدم اطلاق خیلی زیاده، آره بیشتر این خیلی عدم تبلیغ زیاده. و در مواردی هم هست که مطلق و مقیده ولیکن عرفی نیست اطلاق و تقیید، ما اینجا تعارضی شدیم اگه جمع عرفی نداشته باشه. بله اگر عرفی باشه و اطلاق احراز بشه قید می‌زنیم، و به شرط که اطلاق و تقیید عرفی باشه. مثلا این امثله که متداول در مقام درس، در مقام تعلیم، در مقام مطلب، در مقام جواب به سوال ها، خیلی وقتا ما مطلق رو جواب میدیم، چون به جهتی که اون مقید فرد نادری تا محل ابتلاعی نیست. میگه که عدم و معفو و سلسلات. کسی از من میپرسه مثلا اینجا دست این خون دستم خون داشت، میگیم هاذا المقدار معفو و سلسلات، هاذا المقدار اطلاق داره، اما در واقع دماء سلاسون یا محل ابتلاعش نیست یا فرد نادری نسبت به این. خدمت ما عرض کنم در ما نحنفی این غیر عرفیه که بگه تمشی و بعد مقید شه، بعد بیاره که بگه کمتر از 15 ذرا کافی نیست. مثلا جمع عرفش اینه که حملش میکنیم بر فرد افضل. اینم نکته دوم. نکته سوم اونم غیر عرفیه، اونم یکی از جهات غیر عرفیه، یعنی ما 10 بار مطلق جواب بدیم یه بار مقید ذکر کنیم. خدمت شما عرض کنم نکته دیگه در روایت داره خودش، او نحو ذالک تناسب با تهدید نداره. امثال این نشون میده که چیه او نحو ذالک، در مقام تهدید نیست، در مقام اون فرد افضله. خصوصا یه احتمال هم داره که امام این مقدار رو که فرمودن به جهت این که نوعا انسان خب وقتی در مکانی راه میره که نظیف نیست، این نجاست انسانیه، به پا میچسبه، باید مقداری بره تا اون انجیه زائل بشه. یه احتمال داره که به این جهت بوده که اگر این مقدار بره، انسان عادتا مطمئن میشه که چیه، اون عین از کف کف زائل شده. ده ذرا خدمت شما عرض کنم که میشه تقریبا حدود 7 متر، مثلا 7 متر خیلی نیست، از این سر اتاق تا اون سر اتاق این مقدار بره، انسان مطمئن میشه که دیگه اون زائل شد. و اما جهت سوم، جهت سوم اینه که چرا سید فرمود 15 خطبتن، 15 خطبه. طبق اون توضیحی که در ابتدا دادم میشه 10 خطبه، چون هر یک خطبه 1.5 ذراعه. امام فرمود 15 ذراع، 15 ذراع میشه 10 گام. خطبه یعنی گام، 10 تا گام میشه. پس چرا سید فرمود 15 خطبه؟ یه احتمالش اینه که سهو القلم میشود از دیگه تو روایت ذهنش آمده که خطبه هستش، و حال اینکه تو روایت چیه؟ ذراعه. بعضی هم گفتم که ذراع هر خطبه 1 ذراعه. اگر تو ذهن سیدم این بوده که هر خطبه 1 ذراعه، 15 تا خطبه روشن میشه، میشم 15 تا ذراع. اما ظاهراً هر خطبه 1.5 ذراعه، یعنی بیشتر از 1 ذراعه، بیشتر از 45 سانتی. یعنی آدم وقتی اجراش بیسته 1 قدم ورداره و بعد اندازه بزنه، ظاهراً همون 60 خورده فاصله میشه بین این 1 قدم، قدم عادی ها. حالا شاید یه سانت اختلاف ندهانه کنید 45 سانت زرع میشه، نه زرا، زرای 45 سانته. از اونها 46 سانت نمیدونم از کجا در آورده، اما 45 سانت، 46 سانت نیشه، بقولش عدد روندی هم نیست، روندش باید کرد. میگن به طور عادی 1 ذراع فاصله بین چیه؟ 1 ذراع بین تقریبا بین 2 تا پا فاصله، یعنی 45 سانتی، یعنی فاصله 2 تا گام 45 سانتی. 1 قدم هم که هست اونجا خود نزدیک 22.3 از حساب میکنن. ها؟ چرا نباید حساب کنیم؟ اونقدر جلو میریم دیگه، یعنی ما جلو میرم عملا. میشه حدود یه متر، میشه 2 تا خطبه، 2 خطبه میشه یه متر بیشتر میشه. نه یعنی اگه ما اون خطی رو که فرض کنیم در اونجایی که ایستادیم چوب بذاریم، بعد اونجا هم که ایستادیم کنار اون 1 چوب بذاریم، فاصلش حدود 65-6 میشه، فاصله بین این 2 چوب. خدمت شما عرض کنم لذا این احتمال داره که سهو القلم بوده. باید میفرمود 15 ذراع که میشه 10 خطبه. حالا 10 خطبه بشه یا نشه، در روایت ذراع آمده. و فی کفایت مجرد المماسه من دون مسحن او مشین اشکال رو. حالا اگه ما پامون رو آوردیم بالا گذاشتیم فقط زمین، نه راه رفتیم نه کشیدیم، پامون رو بلند کردیم گذاشتیم اون زمین، اما مشین نکه فقط گذاشتیم اون زمین، این سدی سرماد اشکال باز احتیاط کرده. بچه احتیاطش هم اینه که از یک طرف روایات دو تا عنوان مسح و مشی داشت، این پا نهادن پا قرار دادن نه مسح نه مشی، لذا از این جهت روایات اینه نمیگیره. اما از یه جهت دیگه چیه؟ از یه جهت دیگه که کفایت بکنه وجهش اینه که حقیقت مشی چیه؟ همین وضعه، چون در مشی وضع میکنی، هیچ کشیده ای نیست، پا رو میارید بالا فقط جلوتر میذارید، بعد اون پا رو میاریم بالا دیگه پا جلوتر میذاریم، حالا به جای این که پا رو جلوتر بذارید پا رو بردارید بذارید رو زمین. منتها انسان نمیشه اطمینان پیدا بکنه که حکم مش یا مسره رو به وضع چیه سرایت بده، لااقلش مثل سید انسان میشه احتیاطی. منتها اگر شک کردیم، اگر شک کردیم، حالا بخواییم این مقام به اصطلاح احتیاط دقت کنیم، احتیاط هیچ وقت مقام نظر نیست، مقام افتاه. فقیه در مقام افتا یا فتوا میده یا نمیده، فتوا نداد میگن احتیاط. اما در مقام نظر چی؟ دیگه احتیاط مقام نظر معنا نداره. خب حالا فقیه میخواد ببینه که آیا تماس مطهره یا مطهر نیست، اشتباه نشه، فقیه هیچ وقت تو مقام نظر نباید توقف کنه، همیشه تو مقام چی؟ افتا باید توقف کنه. تو مقام نظر این مطهر هست یا مطهر نیست؟ خب وقتی گفتیم اطلاق لفظی نداره، اطلاق عرفی هم نداره، میریم سراغ ادله مطهریت قصد. اگر اطلاق اون ادله رو پذیرفتیم میگیم به مقتضای اون ادله قصد مطهرش، اگر اطلاق اون ادله رو نپذیرفتیم، اگر گفتیم اطلاقی نداره، میریم سراغ استصحاب بقاء نجاست کف کفش. کی میریم سراغ استصحاب بقاء نجاست؟ که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری بدیم. اگر استصحاب رو در شبهات جاریه در شبهات حکمیه جاری ندونستیم، میریم سراغ قاعده چی؟ قاعده طهارت. فقیه اینا رو شسته رفته کنه ها، تو نظرش دیگه نباید توقف کنه، تو مقام افتا باید توقف کنه، تو مقام نظر یا باید بگه اطلاق هست یا بگه اطلاق ثابت نیست. اگر اطلاق ثابت نبود یا استصحاب رو باید بگه در شبهات حکمیه جاری هست یا باید بگه جاری نیست. اگر گفت استصحاب جاری نیست، نوبت میرسه به قاعده طهارت. هیچ اشتباه نشه، فقط در مقام نظر هیچ وقت نباید توقف کنه، فقط تو مقام افتا باید توقف کنه، یا در مقام عمل خودش احتیاط کنه، اما نه اینکه در مقام نظر بگن آقا نظر شما چیه، بگه من احتیاطی هستم. بله در مقام فتوا میدونه به من احتیاطی هستم، بگن در فتوای شما چیه، بگه من احتیاطی هستم، یعنی فتوا نمیدن، چون فتوا دادن که واجب نیست. خب فقیه میتونه فتوا بده میتونه فتوا نده، اصلا احتیاط وجوبی معنیش عدم الافتاءه. وقتی فتوا نداد عامی میره دنبال وظیفه خودش. خب اما فقیه تو مقام نظر دیگه نمیتونه بگه من احتیاطی هم، در مقام نظر حتما باید یه نظری داشته باشه. معلوم شبه حکمیست چطور نشبه موضوعیه چطور شبه حکمیست؟ خب نمیدونیم آیا خب معلوم که میدونست نجس بود، نمیدونه که آیا تماس وضع علل عرض متحر در شریعت یا نشبه حکمیه. خب اینه که میگن، اینه که میگن استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، همین جاری میگن جاری نیست دیگه، میگن استصحاب بقاء نجاست یا استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، مثل همین جا. میگن شبه حکمی است دیگه،
شکی نمیخوام
ببینم استرسال در شبات حکمه جاری نیست، ما پیش جماعتی ما قبول کنیم که جاری نیست، چون این استرسال محبوب به استرسال و عدم بقا، عدم جعل نجاست است، برای این عدم جعل نجاست است بعد از تمام قاعده طهارت رو در ما نحن فی جاری میدونیم، یا براءت رو در جاهایی که تکلیف باشه براءت رو جاری میدونیم. خب دیگه شما دیگه یکی یکی قبلیار خراب نکنید، حالا قبول کنید که شما حکمیه، اگر از اول قبول کردید دیگه دیگه پای حرف نمایستیم دیگه. خب منشأ شبهه ما، این منشأ شبهه امور خارجی است یا منشأ شبهه این است که در شریعت جعل شده یا نشده؟ بله مثلا نمیتونه تو من مگه اینا که پاش، مگه اینا که سکته کردن پاش میکشه؟ مش نیست. نه ببینید وقتی که وزن میشه اینجوری رفت میشه، یعنی اینجوری رفت نمیشه، اما این کجا مسئله توش؟ در مفهوم وزن نه، تازه که زورش خم کرد و گذاشت. آقا مد کشیدن شما کی پاشه میکشه؟ اصلا مد نمیشه اصلا. نه ببینید توی اگر میگه نوعا یک مقداری مست دارن اما مقوم مفهومش نیست. خب وقتی نبود خب روایت میگه مش کنه کافیه، ولی کسی که مش میکنه بدون مش ما آنم فکر نمی کنم پار نمی کشیم، پار نمی کشیم به هیچ وقت. لعله باشه مجبوره یه خورده بکشن که دمه در خیال اون به خاطر اینکه شاید بیشترین بسیار فشار اونجا هست، نه که چون اونجا مسته، این کفش که خورده کجه به خاطر اینکه بیشترین فشار رو اون قسمت کفش وارد میشه، وزن بدن الان زارت شوش مست نیست، مگر اینکه یه حالت خاصی باشه ظاهرم. الحمدلله رب العالمين.